بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الخامس، عرض کردم مرحوم محقق خراسانی در جلد اول کفایه یه مقدمه ای دارد که این مقدمه مشتمل بر 13 مطلبه. 4 مطلبش را خواندیم، الان در مطلب 5 هستیم، الامر الخامس. اون این است که آیا الفاظ بر چه وضع شده است؟ آیا الفاظ بر معانی واقعی وضع شده؟ آب یعنی ما، یعنی آب واقعی، یا الفاظ بر معانی وضع شده که مراد متکلمه، ما یعنی آبی که متکلم اراده کنه. هل الالفاظ موضوعتون للمعانی الواقعیه بما هی هی، یا نخیر وضع شده است بر معانی که مراد متکلمه، که اراده متکلم هم جزء معنا باشد. اول کفایه را عرض کنم، بعدن برسیم به مطلب خودمون. مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید شکی نیست که الفاظ بر معانی واقعی وضع شده، بما هیه هیه، چیزی جز اش نیست. زید یعنی این شخص خارجی، سما یعنی اون آسمان واقعی، هرگز وضع نشده است بر معانی که مراد متکلم باشد. بعدن 3 دلیل می‌آورد بر بطلان قول دوم، که بگیم الفاظ وضع شده بر معانی مراده متکلم. 3 دلیل. دلیل اول ادعای وجدانه. بگه وجدانن انسان درک میکرد که الفاظ بر معانی واقعی دلالت دارد، فقط چیزی جز اش نیست. وجدانن در تمام لغات الفاظ که میگن یعنی معانی واقعیه. اراد المتکلم ام لم یرد، اصلا اراده درش نیست. این یک دلیل. دلیل دوم این است که اگر بگیم بر معانی وضع شده است که مراد متکلمه، باید در موقع حمل قائل به تجرید شویم. زیدون قائمان باید مجرد کنیم از معنی اراده. چرا؟ چون زیدون قائمان به معنی زید قائم واقعی است، متبادر همینه. اگر بگید قائم وضع شده است بر قائمی که مراد متکلمه، پس در موقع حمل باید قائم را از اون جزء دوم تجرید کنیم. جزء دوم کدام؟ اراده متکلم. این 2 دلیل ها. دلیل اول دلیل وجدانه، اولی پایه دومی است. حالا که وجدانن وضع شده است بر معانی واقعیه، اگر کسی بگد خیر وضع شده است بر معانی مراده متکلم، باید موقع حمل لفظ را از اون جزء دوم قیچی کنیم. ثالثاً بفرماید اگر بگیم الفاظ وضع شده است بر معانی که متکلم اراده کنه، وضع می‌شود عام، موضوع له می‌شود خاص. چرا؟ چون اراده امر جزئیه. اگر جزء المعنا جزئی شد، سبب می شود که معنا بشود جزئی. چون فرض این است که قائم بر ذات استاده وز نشده، استاده مقید به اراده متکلم خاص، اون اراده متکلم خاص امر جزئیان سبب بشود که موضوع نه بشود جزئی. بنابراین مرحوم خراسانی با این سه دلیل مسئله را تمام میکند. الالفاظا موضوعتان للمعانی الواقعیه لیسیده از هر قید، اصلا قید میدی نداره. زید یعنی زید خارجی، قائم یعنی استاده. نه اراده متکلم جزء مبتداست و نه اراده متکلم جزء خبره. سه تا دلیل آورد. اولا وجدانه که همان تبادر، ثانیاً اگر واقعا اراده قید باشد موقع حمل باید اراده را قیچی کنیم، چون نمیخوام بگیم زید قائم مراده، بلکه میخوام بگیم زید قائمه، نه قائمی که من اراده کردم. ثالثاً لازم میاد موضوع ده خاص بشود، چون اراده متکلم امر جزئیان، اگر امر جزئی آمد جزء المعنا شد سبب بشود که معنا بشود جزئی. این اصاره کفایه است در اینجا. بعد میرسد به یک مسئلهی که تاریخیه. میگن نقل شده است از مرحوم خواجه نصیر طوسی، محقق طوسی، که ایشان فرموده دلالت الفاظ تابع اراده متکلم مرد محقق. چطور این حرف را زده؟ پس معلوم می شود که الفاظ وضع شده بر معانی مراده متکلم، و الا مرحوم خراسانی شیخ اکبرم محقق طوسی این حرف را نمی زد که گفته الالفاظ و دلالت الالفاظ تابعتون ل ارادت المتکلم. دلالت الالفاظ تابعتون ل ارادت المتکلم. معلوم می شود اراده متکلم جزء معناست. دقت کنید دلالت را میگه، نمیگد الالفاظ موضوعتون للمعانی المراده، بلکه میگد دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده متکلم. آیا آخر میفرماید بله محقق طوسی این حرف را زده، اما ایشون بحثش در دلالت تصدیقیه و بحث ما در دلالت تصوری. باید این رو بشکافیم. دلالت تصوری چیه؟ دلالت تصدیقی. میگه بله محقق طوسی فرموده است صحیحه دلالت الالفاظ تابعتون لارادت المتکلم. دلالت را میگه دلالت الالفاظ تابعتون لارادت المتکلم صحیحه، ولی بحث او در دلالت تصدیقی است، بحث ما در دلالت تصوری است. ما الفرق بینهما؟ فرقش واضح. دلالت تصوری است که اگر کسی از وضع واضح آگاه باشد دلالت کافیه، از وضع واضح آگاه باشد دلالت کافیه، ولو از مرغ بشنود. مرغ عرض کنم بگد زیدون قائمون، یه توتی بیارن بگد زیدون قائمون، این دلالت تصوری هست. از درخت بشنود، از مرغ بشنود، از ضبط صوت بشنود، از یه آدمی که تمرین میکند بشنود. اگر کسی آگاه از وضع باشد از لفظ به معنا منتقل می شود. حتی اگر یه بچه‌ای که 2 ساله هست و زبان یادش میدهیم. اگر بگد زیدون قائمان، من منتقل میشوم زید استاده. اینه میگن دلالت تصوری. اون این است که اگر کسی از وضع واضح آگاه باشد، از هر مقامی مکانی زیدون قائمان را بشنود، به معنا منتقل میشود ولو توتی. یه توتی را یادش بدهن، بگد فلا صدقه ولا صلا. توتی هم بگد این را و منتقل میشویم فلا صدقه ولا صلا. اما دلالت تصدیق این نیست. مجرد علم به وضع کافی نیست. بگو مجرد علم به وضع کافی نیست. باید بدانیم متکلم عاقل است و دانا هست و هوشیار است و میخواد در مقام افهام و تفهیم باشد. یک چنین دلالت البته فرع این است که طرف اراده کرده باشه. ولذا اگر انسانی در عالم خواب بگد من به فلان دکان 100 تومان بدهکارم، دلالت تصوری هست اما دلالت تصدیقی نیست. اما دلالت تصوری هست، چون در دلالت تصوری صرف علم به وضع کافی بود. علم به وضع میگد من به فلان دکان 100 تومان بدهکارم در عالم خواب، در عالم قشبه دلالت تصوری هست. اما دلالت تصدیقی نیست. دلالت تصدیقی باید متکلم عاقل و دانا و هوشیار باشد، اون موقع سخن بگوید این آدم نیست. اگر مرحوم محقق طوسی فرموده است دلالت الالفاظ تابعتن لارادت المتکلم، این دلالت تصوری را نگفته و بحث ما در دلالت تصوری است. او این فرمایش را در دلالت تصدیقی گفته. تقریبا همه کفایه را الا 3 سطر آخر عرض کردیم، از اول تا آخر. مطالب کفایه را بشماریم تا برگردیم به عرض خودمون. اول مسئله را مطرح کردیم. هل الالفاظ موضوعه للمعانی الواقعیه او موضوعه للمعانی المراده للمتکلم؟ 1، 2، 3، 4. آیا آخوند فرمود اولیه؟ 3 دلیل آورد. اولا تبادر وجدان، همان تبادر. از زیدون قائمان معانی واقعی را می فهمیم، نه معانی که مراد متکلم. ثانیاً اگر برای مراد وضع شده باشد، پس در مقام استعمال باید چه کنیم؟ تجرید کنیم. چون ما می خواهیم از واقع خبر بدهیم، نمی خواهیم از مراد متکلم خبر بدهیم. پس باید چه کنیم؟ تجرید کنیم. ثالثاً لازم میاد موضوع نه خاص باشد، چون اراده جزء معنا باشد. اراده متکلم امر جزئیه. خب بعد فرمود که این خود که از مرحوم طوسی نقل کرده ان گفته دلالت الالفاظ تابعتان لارادت المتکلم، در جواب گفت بله، فرق است بین دلالت تصوری و بین دلالت تصدیقی. بحث ما در دلالت تصوری. دلالت تصوری مقید به اراده نیست. طوطی هم بگد زیدون قائمان به همون معنا پی میبریم. اما این دلالت تصدیقی است که حتما اراده متکلم میخواد. ولذا در عالم خواب بگد من بدهکارم به فلانی صد تومان اثر نداره. دلالت تصوری هست، دلالت تصدیقی نیست. یک کلمه را در آن تجرید عرض کنم، ولو عبارت کفایه وافی نیست. لعل مراد ایشان این است که زیدون قائمون میگیم اگر اراده جز باشد باید موقع استعمال اراده را قیچی کنیم. چرا؟ چون چیزی که در ذهن است قابل انطباق بر خارج نیست. اگر بخواهیم زیدون قائمون را بر خارج منطبق کنیم حتما باید اون جزء معنا را قیچی کنیم، و الا اراده قائم با متکلمه. چیزی که قائم با متکلمه اون قابل انطباق بر خارج نیست. تا اینجا کفایه را اجمالاً عرض کردیم، فقط من در آخرش یه این قلت کوچک که آقایون خودشون مطالعه کنی. سه تا ستاره بزنی، سه تا زر بدن. خدا رحمت کند استاد بزرگ ما حضرت آقای بروجردی اعلی الله مقامه، مسئله را ایشان از نظر تاریخی پیگیری میکرد. مثل ماها نبود که کفایه را شروع کند و در اطرافش بحث کنه، مسئله را ریشه یابی میکرد. من یادم میاد در مسجد اشقلی خدمتشون بودیم، بحث در این بود که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت. این مسئله را پیگیری کرد قرن به قرن تا رسید به جایی که در سال 303 هجری قمری این مسئله اولین بار مطرح شده. هل العام بعد تخصیص حقیقتان او مجازان. بنابراین آقایانی که مایلن محقق باشید در هر مسئله فقهی و اصولی و کلامی تاریخچه مسئله را پیگیری کنیم، ببینیم از کجا این مسئله پیدا شده. آخ نمی شود یک شبه یک نفر بگد الالفاظ موضوعتن للمعانی الواقعیه او موضوعتن للمعانی المراده. لابد یک سببی بوده برای طرح این مسئله. تا اونجا که بنده پیگیری کرده ام در جوهر النظیر پیدا کردی. مرحوم جوهر النظیر که آقایون می‌دونید متنش مال خواجه هست، شرحش مال علامه است در منطقه. خواجه در اونجا میگه دلالت لفظ علا تمام معنا مطابقتون، دلالت لفظ علا جزء المعنا تزمنون. همان تعبیر معروف دلالت اللفظ بر تمام موضوعه، دلالت المطابقیه و دلالت اللفظ علی جزء المعنا تزمنه. این حاجه در مهد داره. اتفاقا مرحوم سبزواری هم همین را به نظم کشیده. نظم میگه دلالت اللفظ بدت مطابقه، دلالت اللفظ بدت مطابقه حیث علا تمام معنا وافقه. نوشتی دلالت اللفظ بدت مطابقه حیث علا تمام معنا وافقه و ما علل جزئه تزمنن وسم و ما علل جزئه تزمنن وسم و خارج المعنا التزامن این لزم. مهد خاجه را هم مرحوم سبزواری به نظم کشیده. خب البته این را آقایون در منطق مظفرم خوندید که دلالت معنا بر تمام معنا مطابقیه، بر جزء معنا تزمنه، بر خالق التزامه. علامه میگد استاد ما خواجه این درس را برای من گفت، برای ما یا من نمیدونم، گفت قطعا که یک نفر نبوده. علامه میگد من به خواجه اشکال کردم که این تعریف شما جامع افراد و مانع اغیار نیست. چرا؟ میگد من گفتم انسان را اگر واضح دوبار وضع کند، یک بار انسان را وضع کند بر ناطق، فقط ناطق، بعدن برگردد این انسان را وضع کند بر حیوان ناطق، دو تا وضع، وضع اول بر ناطق، وضع دوم بر حیوان ناطق. بگد الانسان و اراده کند ناطق را، به اعتبار اولی دلالتش، به اعتبار اولی دلالتش، بگید خبرش، به اعتبار اولی دلالتش لبا را باز کن، مطابقه است. چرا؟ چون وضع کرده اول بر ناطق، اما به اعتبار وضع دوم وضع چیه؟ دلالتش تزمنه. پس این اگر کسی انسان بگد ناطق اراده کند، این عرض کنم پیچ است، به اعتبار اولی مطابقه، به اعتبار دومی تزمنه. پس تعریف شما تعریف جامع و مانع نیست. میگد من این اشکار را در جوهر النزید میگد بر استادم خواجه عرض کردم. خواجه در جواب چنین گفت، این عبارت خواجه را من نوشتم. خواجه در جواب چنین گفت، یادداشت بفرمایید، این عبارتشه: اللفظ لا یدل بذاته، اللفظ لا یدل بذاته على معنا، بل به اعتبار الارادت و القصد. اللفظ لا یدل بذاته على معنا، بل به اعتبار الارادت و القصد. و اللفظ حينما يراد به المعنى المطابقي، واللفظ حينما يراد به المعنى المطابقي لا يراد به المعنى التزمني، لا يراد به المعنى التزمني، فهو يدل على معنى واحد، بر یک معنا. این جواب خواجه است. جواب خواجه را آقایان خودتان توضیح بدید. مثلا مگر لفظ خودش بر معنا دلالت نمی کنه، باید ببینیم متکلم چه اراده کرده. لفظ خودش بر معنا دلالت ندارد، بلکه باید در کنار لفظ اراده متکلم را هم در نظر بگیریم. اگر اینه بگیریم، میگیم جناب متکلم، این که فرمودید انسان و اراده کرده ناطق را، کدام ناطق؟ به اعتبار وضع اول انتر اراده کردی؟ یا به اعتبار وضع دوم؟ هر دو نمیشه. اگر به اعتبار وضع اول اراده کردی میشه بعد مطابقی، اگر به اعتبار وضع دوم اراده کردی میشه بعد تزمانی. پس یک معنا بیشتر نداره، یا مطابقی و یا تزمانی. چرا؟ لفظ خودش دلالت نداره، در کنار لفظ باید از اراده متکلم هم آگاه باشیم. جناب متکلم این که افتاد الانسان و اراده کرده ناطق را، کدام ناطق را اراده کرده؟ ناطق بالوضع الاولی می شود مطابقی، ناطق بالوضع ثانی می شود تزمانی، چون اول وضع را بر ناطق می کند بعدن بر حیوان ناطق جفتر. بنابراین یک معنا بیش نیست، یا مطابقی و یا تزمانی. حالا من عبارت خاطر را می خونم بار دیگر، از شما یه سؤالی دارم ببینم جواب میدید. عبارت خاطر دو مرتبه میخوانم: اللفظ لا یدل بذاته على معناه بل به اعتبار الارادت والقصد، واللفظ حینما یراد به المعنى المطابقی لا یراد به المعنى التزمنی فهو یدل على معنى واحد. سؤال میکنم آیا نظر مرحوم طوسی به دلالت تصوری است یا به دلالت تصدیقی؟ بله، چه بلند شد، بلندتر بگید من بشنوم. آیا نظر این خواجه به دلالت تصوری یا دلالت تصدیقی؟ دلالت تصوری رو خواجه میگه. آیا آخون ریشه یابی نکرده؟ از پیش خودش یه مطالعه کرده، شنیده بر اینکه یه بحثی هست که حل الالفاظ موضوعتا للمعانی الواقعیه او المعانی المرادت للمتکلم، اولی را انتخاب کرده. بسیار خوب، منم قبول داریم، اما به خواجه که نسبت میدهد درست نیست. خواجه همان دلالت تصوری را میگد که دلالت تصوری تابع اراده متکلمه، ولذا در مقام نقض چه گفت؟ گفت شما که گفتید الانسان و اراده ناطق کردی، کدام ناطق؟ به اعتبار الوضع الاول، پس مطابقیه تزمن نیست، به اعتبار الوضع ثانی تزمن است و مطابق نیست. معلوم می شود ایشون در مقام دفاع از کنم همون معنی تصوری را میگد. معنی تصوری یک حالت بیشتر ندارد، دوتا جمع نمیشه. آیا قال الناطق، آیا قال الانسان و اراد الناطق، اراد الناطق بالوضع الاولی میشه مطابقه، اراد الناطق بالوضع الثانوی میشه بعد عرض کنم خدمت تزمان. مقام دلالت تصوری را میگد، نه دلالت تصدیقی. بنابراین تصویری که مرحوم خراسانی، تفسیری که خراسانی بر کلام خواجه کرده است، این تفسیر تفسیر صحیحی نیست، نرفته مطالعه کند جوهر نزید را، و الا ذهن او بالاتر از این. حالا یک شاهد دیگر من از شرح اشارات میارم. آقایان میدونید اشارات متنش مال شیخ الرئیسه، شرحش مال خواجه هست. اشارات هم منطق دارد و هم فلسفه دارد. در بحث منطق شیخ الرئیس این مسئله را مطرح میکند: المرکب ما دل جزء نفسه على جزء المعنى والمفرد ما لا يدل جزء نفسه على جزء المعنى. بحثش در مفرد و مرکبه. مفرد جزء نفسش دلالت بر جزء معنا نداره، زید زا دلالت نداره، یا دلالت نداره، دار دلالت نداره، اما عبدالله عبدش دلالت بر بندگی دارد، الله هم دلالت بر خدا داره. المفرد ما لا یدل جزء اللفظ على جزء المعنى والمرکب ما یدل جزء اللفظ على جزء المعنى. الى مرحوم شیخ الرئیس ابو علی سینا در منطق اشارات داره. خواجه میگه بعضی ها گویا فخر رازی باشه، بعضی ها بر شیخ الرئیس اعتراض کردن که نخی این تعریف شما تعریف جامع و مانع نیست، همون اعتراضی که علامه به خود خواجه کرد. چه گفت؟ گویا اعتراض فخر رازی اینه، میگه اگر عبدالله دو تا وضع داشته باشد، یک بار وضعش کنن بر زید خارجی، عشق عبدالله یعنی این آقا، یه موقع عبدالله وصفی باشد، فقام عبدالله یعنی بنده خدا، اگر کلمه عبدالله دو بار وضع شده باشد، یک بار بر شخص خارجی، یه بارم بر معنی وصفی بنده خدا. حالا عبدالله مرکب اگر اطلق و ارید بهی، اگر گفتی اطلق و ارید بهی از شخص خارجی، عبدالله مرکبه اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. عبدالله مرکب وضع لشخص خارجی در حالی که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، مرکب هست اما فاقد دلالته، نه عبدش دلالت بر سر او داره و نه الله دلالت بر تن او داره. عبدالله یعنی این. پس تعریف شما باطل شد. گفت المرکبا بگو ما دل جزء لفظه علی جزء المعنا، عبدالله مرکبه اما اگر وضع بشود بر شخص خارجی لا ید الله، لا ید الله جزء لفظه علی جزء المعنا. این اشکال فخر رازی به شیخ الرئیس کرده. خاچه همون جوابی را که به علامه گفته اینجا متذکر میشه، بگن این اشکال وارد نیست. چرا؟ از این آقا که میگن عبدالله و اراده میکند شخص خارجی را متش را میگنی؟ میگم عبدالله گفته به چه نگید؟ به اعتبار انهو وزعه لشخص خارجی، این مرکب نیست. اگر با اون اعتبار بگید مرکب نیست. اما اگر عبدالله را به اعتبار وضع دوم بگید، عبدالله یعنی بنده خدا، البته جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، پس ما نمیتونیم بین دوتا جمع کنیم. از یک طرف بگیم مرکبه، از یک طرف بگیم دلالت بر جزء معنا نداره، نمیتونیم جمع کنیم بین مرکبه اما دلالت بر جزء معنا نداره. اگر عبدالله میگید ارادتون شخص خارجی است، عبدالله مرکب نیست. عبدالله مثل زه و یه و داله، زه چطور از کنم مرکب نیست، این عبدالله هم مرکب نیست. اما اگر به اعتبار وضع خارجی وضع دوم بگیر، از کنم البته به اون معنا مرکب هست دیگه، اون بر شخص خارجی دلالت نداره، اون بر بنده خدا. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه ماها بنده خدا. از اینجا هم میفهمیم که نظر خواجه به همان دلالت تصوری است. اصلا میخواد الفاظ دلالت تصوریش تابع اراده متکلمه. بنابراین تفسیری که مرحوم خراسانی نسبت به حرف خواجه دارد، نه با جوهر النظیر تطبیق میکند و نه با شرح اشارات. البته کلام خراسانی حقه، اصل مسئله حق است. الالفاظ موضوعتان للمعالج الواقعی خواه متکلم اراده بکند یا اراده نکند. حرف مرحوم خراسانی مدعا درسته، اما تصرفش در کلام خاجه صحیح نیست. البته مدعا درسته، الفاظ وضع میکنند بر معانی واقعی. امروز فرض کنید اینترنت پیدا شده، عرض کنم برنگو پیدا شده، عرض کنم خدمتون که دستگاه های ارتباط جمعی پیدا شده، این الفاظ بر معانی واقعی وضع میشه. در فرهنگستانی که امروز در جهان هست، در تمام کشورهای زنده که زبان زنده ای دارن، فرهنگستانی دارن، بر معانی جدید الفاظی را وضع میکنن، وضع میکنن بر معانی واقعیه. سواء وقع در حوزه اراده متکلم ام لم یقع، پس مدعای خراسانی مدعای صحیحی است و ادلش هم ادله خوبی است. اولا تبادر معانی واقعی است، ثانیا اگر اراده جز باشد باید موقع حمل قیچی کنیم، چون اراده در ذهن در خارج نیست. ثالثا لازم میاد موضوع خاص باشد، اینا خوب، مدعایش بسیار عالی است، اما تصرفش در جواب مرحوم خراسانی، جواب مرحوم محقق طوسی صحیح نیست. الفاظ وسعه للمعانی الواقعیه، شاهدش هم همینه. انسان اگر لفظی را از طوطی بشنود به همان معنا منتقل میشود، فلا صدق ولا صلا منتقل می شود به اون معنا، زید قائم است به اون معنا. انتقال لفظ به معنا فقط یه شرط دارد، اون کدومه؟ یه شرط دارد، کدومه؟ العلم بالوضع. همین مقداری که علم به وضع داشته باشد کافیه، میخواد متکلم اراده کند یا نه. بله، اگر بخواهیم گردن متکلم بجزنیم که دلالت تصدیقیه، البته اون اراده میخواد. ولذا اگر در عالم رویا بگن انا قتلت زیدن، ثابت نمیشود این قاتله. در عالم رویا بگن لله علیه لفلان علیه درهم، زنبگ من ثابت نمیشه. مدعا صحیحه، اما تفسیرش و بیانش نسبت به کلام خراسانی یعنی محقق طوسی صحیح نیست. فقط خواهشی که دارم امشب جوهر النزید را مطالعه کنید و عرض کنم خدمتون که منطق اشارات می فهمید که مدعای ما درسته.